بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید در مراسم 22 بهمن 5 تبعه خارجی را بازداشت کرده است. آمریکا میگوید برای حل مسئله اتمی ایران هیچ گزینه‌ای حذف نشده است. وزیر خارجه اسرائیل دست داشتن موساد در قتل فرمانده حماس را تکذیب کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 29 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 18 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. هانا کاویانی
با سلام. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گفت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 5 تبعه خارجی را در جریان مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 بازداشت کردند. به گفته این مقام قضایی ایران، یک خبرنگار ژاپنی، 2 تبعه روسیه، 1 فرانسوی و 1 افغان طی مراسم 22 بهمن بازداشت شدند. شهاب‌الدین طباطبایی رئیس ستاد 88 ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی برای گذراندن مرخصی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی آقای طباطبایی پس از تحمل بیش از 8 ماه بازداشت عصر چهارشنبه با تامین قرار وثیقه برای 5 روز از زندان مرخص شد. جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی که روز سه‌شنبه قصد خروج از ایران برای شرکت در جشنواره فیلم برلین را داشت، به دلیل ممنوع خروج بودن از سفر به اروپا باز ماند. بیش از 1200 نفر از مدافعان حقوق زنان در ایران با امضای بیانیه‌ای به تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت هیچ مدرکی دال بر دست داشتن موساد در قتل یک فرمانده حماس وجود ندارد. وزیر خارجه اسرائیل نخستین مقام اسرائیلی است که در این مورد اظهار نظر می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از طرح محرک‌های اقتصادی خود که سال گذشته در اوج بحران مالی جهانی اعمال شد دفاع کرد و گفت این طرح آمریکا را از بدترین بحران اقتصادی نجات داد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود در واشنگتن گفت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای از جمله اقدام نظامی حذف نشده است. دالای لاما رهبر تبعیدی بودایان جهان قرار است روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. این دیدار پیشتر به دلیل مخالفت شدید چین لغو شده بود.
هانا کاویانی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. اظهارات شدید اللحن وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران، دیدگاه مدیر مؤسسه شورای سیاست خاورمیانه در واشنگتن را می شنوید. جمهوری اسلامی تهدیدی جدی از نظر اکثریت مردم آمریکا طبق تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ. علت اصلی دیرکرد روسیه در تحویل موشک‌های دفاعی S-300 به ایران، گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل استراتژیک. مخالفت جمهوری اسلامی با پیشنهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نشست ژنو را خواهیم شنید. رنگ آبی به جای سبز در پرچم ایران در مراسم و نشست‌های خبری اخیر در ایران، دیدگاه یک کارشناس مسائل ایران را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنان تند وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در مورد ایران دایر بر اینکه تهران در حال تبدیل به یک دیکتاتوری نظامی است و اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای کشورهای خلیج فارس شده، واکنش بسیاری از تحلیلگران سیاسی را همراه آورده است. نادر وکیلی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، در گفتگویی با دکتر توماس ماتر، مدیر مؤسسه شورای سیاست خاورمیانه در واشنگتن، این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاست تعامل آمریکا با ایران هنوز پابرجاست؟
She's obviously trying to generate more support for more sanctions against Iran.
قبل از هر چیز باید بگویم خانم کلینتون در این حال گفت آمریکا برنامه حمله نظامی به ایران ندارد، ولی با توجه به تهدیدهایی که ایران برای کشورهای خلیج فارس به وجود آورده و با توجه به اینکه ایران به سوی خودکامگی کامل پیش می‌رود، وزیر امور خارجه آمریکا بدون تردید تلاش دارد تا حمایت‌های گسترده‌ای را برای تحریم‌های بیشتری علیه ایران نه تنها در منطقه بلکه در خود آمریکا نیز جلب کند. مدیر مؤسسه پژوهشی شورای سیاست‌های خاورمیانه افسود، خانم کلینتون ضمناً در حال گفتگو با چین و روسیه هم هست و این نکته که به هر حال دولت آمریکا از تلاش‌های بی‌وقفه خود برای تعامل با ایران راضی نیست و البته هدف این است که تمرکز تحریم‌ها بر سپاه پاسداران قرار گیرد تا بلکه ایران به میز مذاکره بازگردد و یا اینکه با ایجاد شکاف در میان رژیم سیاست‌های عملگرایانه و اصلاح طلبانه بیشتری به وجود آورد.
The administration is not satisfied with the results of their engagement efforts and
این پژوهشگر آمریکایی خاطر نشان کرد دیدگاه خانم کلینتون اکنون دیدگاه غالب در دولت اوباما شده است و به هر حال مجموعه دولت اوباما بر سر یک رشته از تحریم‌های حساب شده علیه ایران به توافق رسیدند. به افسود در واقع دولت اوباما در گفتگو با کنگره از اینکه آنها لوایحی را در دست دارند که خواهان تحریم‌های گسترده علیه ایران شده اظهار ناخوشایندی کرده است، زیرا این تحریم‌ها به مردم ایران آسیب می‌رساند. دولت فعلی آمریکا دنبال این نیست، بلکه هدف آنها اعمال تحریم‌های هوشمندانه است که صرفاً گروه‌های مشخصی و مثلا سپاه پاسداران را هدف قرار دهد، گروهی که به نظر می‌رسد هر روز بیشتر و بیشتر کنترل سیاسی و اقتصادی ایران را در دست گرفته است. آقای ماتر گفت گویا اینکه افرادی در دولت آمریکا هستند که هنوز در پی تعامل با ایرانند، ولی به نظر من از اینکه آنها به پیشنهاد ایران پاسخ درستی ندادند اشتباه کردند. وی گفت به نظر من انعطاف ناپذیری از سوی آمریکا یک اشتباه است. آمریکا به ایران پیشنهادی داد و ایران هم پیشنهاد خود را ارائه کرد، ولی آمریکا پس از آن هیچ اقدام دیگری انجام نداد که این خود به منزله خاتمه دادن به دیپلماسی و سیاست تعامل است.
But in my opinion they're making a mistake by being inflexible in negotiations.
آقای ماتر در پاسخ این پرسش که شاید آمریکا پیشنهادات ایران را به خاطر بحرانی که در دولت ایران ایجاد شده جدی نمیگیرد گفت بله این درست است، واقعا آسان نیست که ما دریابیم تصمیم گیرنده اصلی در ایران کیست. وی افزود ولی خب معنی دیپلماسی هم همین است، دیپلماسی یعنی اینکه با آنها بنشینیم و گفتگو کنیم تا جدی بودن آنها را دریابیم و آنها را به آن سوی بکشانیم. رئیس این مؤسسه پژوهشی افزود نتیجه عدم پیگیری سیاست تعامل همانطور که می‌بینیم این شده است که ایران در پی غنی‌سازی اورانیوم 20% برود که این خود مطلوب نیست، زیرا کشوری که بتواند غنی‌سازی 20% انجام دهد پیمودن بقیه راه برای تولید اورانیوم غنی شده 90% آسان‌تر می‌شود. آقای ماتر افزود
Any kind of swap of even a small amount of its low enriched uranium for even a simultaneous delivery of enriched fuel rods for the
هر گونه قراردادی دایر بر تبادل اورانیوم غنی شده با میله‌های سوخت هسته‌ای بدون تردید بهتر از شرایط فعلی است.
دکتر توماس ماتر مدیر مؤسسه شورای سیاست خاورمیانه در واشنگتن دیدگاه خود را در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران در گفتگو با نادر وکیلی همکار رادیو فردا در واشنگتن بازگو می کرد. در آمریکا تازه ترین نظرخواهی از افکار عمومی نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی و خطرناک برای منافع دولت ایالات متحده قلمداد می کنند. در این نظرسنجی که توسط سازمان گالوپ انجام شده، پرسش شوندگان نظر خود را درباره 7 تهدید مورد پرسش این سازمان بازگو کردند. جزئیات این نظرخواهی را از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا می‌شنویم.
در تازه‌ترین نظرخواهی سازمان آمارگیری گالوپ که در روزهای اول تا سوم ماه جاری فوریه انجام شده، 61% آمریکاییان جمهوری اسلامی ایران را خطری جدی و 21% نیز ایران را مهم تلقی کردند. این آمارگیری که به صورت تلفنی از 1025 شهروند آمریکایی بالای 18 سال انجام گرفته، نظر پرسش شوندگان را درباره 7 تهدید مهم جویا شده و پاسخ‌ها را اعلام داشته است. سازمان گالوپ از پرسش شوندگان خواسته بود که عقیده خود را درباره هر یک از این 7 تهدید مهم به ترتیب اهمیت بیان کنند. در برابر تهدید علیه منافع آمریکا، تنها تروریسم بین المللی با 81% بالاتر از خطر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و تهدید از جانب کره شمالی نیز مساوی با تهدید جمهوری اسلامی اعلام شده است. در نظرخواهی 6 سال پیش به سال 2004 میلادی نیز تروریسم بالاترین تهدید و خطر اعلام شده بود. 8% پرسش شوندگان آمریکایی تهدید ایران را جدی و مهم تلقی نکردند و 2% نیز نظری ابراز نداشتند. کارشناسان سازمان گالوپ یادآوری کردند که این نظرخواهی پیش از سفر اخیر خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انجام شده و روشن نیست که سخنان خانم کلینتون مبنی بر تبدیل ایران به یک دیکتاتوری نظامی و هشدار به عواقب عملکرد ایران به چه میزان در افکار عمومی آمریکا تأثیر گذاشته است. از دیگر نکات قابل توجه در این نظرخواهی تمایلات حزبی پرسش شوندگان بوده است. در حالی که 68% از پرسش شوندگان طرفدار حزب جمهوری خواه در آمریکا به جدی بودن خطر توان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند، تنها 47% از پرسش شوندگان طرفدار حزب دموکرات نظری مشابه دارند. کارشناسان سازمان گالوپ اختلاف نظر نسل گذشته آمریکا در برخورد با مسائل ایران با نسل جدید را قابل توجه دانستند. در این نظرسنجی، در حالی که 60% از افراد بالای 30 سال معتقد به جدی و خطرناک بودن توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، تنها 47% از پرسش شوندگان زیر 30 سال نظر مشابهی ابراز کردند. کارشناسان گالوپ بر این باورند که تجربه بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در اوائل انقلاب اسلامی برای نسل گذشته پررنگ‌تر بوده و نسل جدید آمریکاییان در آن زمان به دنیا نیامده بودند. با این حال این نظرخواهی نشان می‌دهد که مسئله تروریسم بین‌المللی همچنان اصلی‌ترین موضوع نگران کننده مردم آمریکا در دهه کنونی است و خطرهای ناشی از جمهوری اسلامی و کره شمالی بسیار جدی تلقی می‌شوند. در این نظرخواهی 46% آمریکاییان خطر نظامی چین را هم بسیار مهم خواندند. مناقشه اسرائیل و عرب‌ها هم با 47% در رتبه 4 قرار دارد، در حالی که خطر نظامی روسیه با 23% در مکان 7 جای گرفته است. کارشناسان سازمان آمارگیری گالوپ درصد خطای این نظرسنجی را 4% ذکر کردند.
نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. معاون اداره خدمات نظامی و تکنیکی روسیه روز گذشته به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت تأخیر در تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران به خاطر مشکلات تکنیکی است. از سال 2007 تا کنون تحویل سامانه S-300 به ایران با تأخیر روبرو شده است. علیرضا کرمانی در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی و راهبردی علت اصلی این دیرکرد را می‌پرسد. هوشنگ حسنیاری در کانادا.
این مسئله تحویل موشک‌های S-300 روسیه به ایران داره به درازا کشیده میشه. ظاهرا توافق بین طرفین انجام شده، منتها روسا به اعتقاد من به دلایل سیاسی از این کار سر باز میزنن و هیچ اطمینانی هم نیست که در آینده به چنین کاری تن در بدن.
آقای حسنیاری، سامانه موشکی S-300 یا آنچه که گفته میشه اسم دقیق‌ترش دفاع ضد موشکی S-300، پیش از این هم مقام‌های روس و هم مقام‌های ایرانی اشاره کرده بودن که روسیه با ایران قرارداد داره. چگونه است که الان اعلام میشه که تاریخ دقیق ارزش بعداً اعلام خواهد شد یا فعلا به دلایل فنی به تعویق افتاده تحویل پدافند S-300؟
مشکلات فنی بعید به نظر میاد، به خاطر اینکه حرف از قراردادی است که چند سال گذشته امضا شده، در نتیجه بایستی ظاهراً تا به حال انجام میشد تحویل این موشک‌ها، و یا اینکه به دلایل سیاسی است که روس‌ها حالا یا تحت فشار اسرائیل و آمریکا و یا اینکه در جو امروز بحث هسته‌ای ایران از چنین کاری باز میزنند، و یا اینکه احتمال سوم هم بحث بر سر قیمت اینها باشه که اون هم ظاهراً نیست. در نتیجه به اعتقاد من تنها فرضی که میمونه همون بحث سیاسی است و مشکلاتی که به تدریج دارن در روابط بین مسکو و تهران گسترش بیشتری پیدا میکنند.
اعلام این که موشک‌های S-300 فعلا به ایران تحویل نخواهد شد همزمان شد با سفر آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه. ارزیابی‌ها چی هست در میان کارشناسان و تحلیلگران مسائل استراتژیک و نظامی؟
ببینید، بعد از اینکه شوروی از بین رفت، هم دولت روسیه و هم دولت اسرائیل سعی بسیاری به عمل آوردن در مورد اینکه روابط بین دو کشور رو وارد مرحله جدیدی بکنن و به اصطلاح فصل جدیدی در این روابط باز بکنن، و در نهایت روسیه تا به اون حد به خواسته های اسرائیل جواب داد که اسرائیل این آمادگی رو در مسکو دید که در مورد مسائل مربوط به ایران هم با روس‌ها به چانه‌زنی و به بحث بپردازه، و در نتیجه اون چیزی که شما اشاره می‌کنید دنباله این روندی است که از حدود بیش از 15 سال پیش به وجود اومده و ظاهراً گرمی روابط بین اسرائیل و روسیه به اون حدی هست که بتونه سایه بیفکنه بر روابط روسیه و ایران.
آقای حسنیاری، آیا می شود گفته شما را این گونه تعبیر کرد که مناسبات بین ایران و روسیه مناسباتی اقتصادی یا در چارچوب سیاسی است، اما پیوندهای میان روسیه و اسرائیل پیوندی است استراتژیک؟
پیوند استراتژیک هنوز خیلی در این مورد نمیشه واقعا با اطمینان صحبت کرد، به خاطر اینکه بیشتر یک نوع بازنگری روابط بد گذشته بین شوروی و جهان کمونیسم با اسرائیل تا اینکه روابط استراتژیک. در مورد روابط ایران با روسیه، متاسفانه روس‌ها هرگز شریک قابل اعتمادی برای ایران نبودند و این اشتباه بودی که در چند سال گذشته ایران تکیه زیادی بر روسیه داشته، به خاطر اینکه خب هیچ کشوری در جهان به اندازه روسیه به ایران ضرر و زیان وارد نکرده، اگر نگاه بکنیم از نظر جغرافیای منطقه، جغرافیای ایران و جدا کردن بخشای مهمی از خاک ایران. بنابراین روابط روسیه با ایران بیشتر روابطی بوده که پاسخگوی خواسته ها و بخصوص منافع روسیه بوده، و دیده شد که بخصوص در مورد پرونده هسته‌ای روس ها همواره بر سر این مسئله با ایران چانه زدند و امتیازاتی از ایران گرفتن، امتیازاتی از غرب گرفتن، و این به معنای این است که برای روسیه ایران یک شریک قابل احترامی نبوده، بلکه به عنوان کشوری است که در تنگنا قرار داره و در نتیجه از این کشور و این تنگنایی بایستی نهایت استفاده رو کرد. دقیقا همون چیزی است که امروز هم میبینیم، از جمله مسئله همین سیستم ضد موشکی S-300.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در دانشگاه سلطنتی کانادا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. نشست سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای رسیدگی به کارنامه جمهوری اسلامی عصر گذشته به کار خود پایان داد. بهروز کارونی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، و تحولات آخرین روز نشست ژنو در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی.
امروز روز پایانی رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. گزارش کار هیئت سه نفره، یا هیئتی که از سه کشور سنگال، پاکستان و مکزیک مأمور مذاکره با هیئت ایرانی شده بودند برای بررسی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که کشورهای عضو این شورا به ایران داده بودند، ارائه شد. بر اساس این گزارش که ارائه شد، از بیش از 103 پیشنهاد و توصیه‌ای که کشورهای عضو کرده بودند، ایران حدود یک سوم اونها رو نپذیرفته، و پیشنهادهایی هم که پذیرفته عمدتاً قبول بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه بود، چون بسیاری از کشورهای مخالف در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بحث وجود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کرده بودند، به خصوص شکنجه بازداشت شدگان بعد از انتخابات رو و همینطور بحث تجاوز به برخی از اونها رو.
آقای کارونی، میشه توضیح بدین که دلیل جمهوری اسلامی برای رد اعزام گزارشگر ویژه به ایران چی بود؟
محمد جواد لاریجانی، رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مشاور رئیس قوه قضاییه، در توجیه این مخالفت اشاره کرده که در قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع هست و به همین خاطر هم الزامی نیستش که هیئتی لازم باشه یا گزارشگری لازم باشه بیاد به زندان‌های ایران مراجعه بکنه و بازدید بکنه و بررسی بکنه بحث وجود شکنجه رو یا نه. البته وقتی ایشون این موضوع رو هم گفتند، اشاره کردند که این مطالبی که یا یک سری از پیشنهادهایی که مطرح شد و همینطور انتقاد نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چند کشور دیگه که چرا ایران مخالفت کرده در امروز مطرح شد، این موضوع آقای لاریجانی گفت که اینها یک سری تبلیغات مسمومه و سیاسیه و ما نمیپذیریم این موضوع رو.
در مقابل این حرفهای نمایندگان جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی چه واکنشی نشون دادن و اصولاً چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ آیا سرانجام گزارشگر ویژه‌ای به ایران اعزام خواهد شد از سوی سازمان ملل یا خیر؟
من حقیقتش با دو تن از اعضای هیئت‌های نمایندگی بریتانیا و فرانسه صحبت کردم. هر دوی اونها بسیار ناراضی بودن از واکنش جمهوری اسلامی ایران. یک عضو هیئت نمایندگی فرانسه به من گفتش که گزارشی که ترویکا در مورد واکنش ایران به توصیه‌ها و پیشنهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد کاملا ناامید کننده بود و ما قویاً بر این اعتقاد هستیم که ایران باید تمامی توصیه‌ها و پیشنهادهایی که مطرح شد به ویژه در مورد مسائل حقوق بشری و انتقادهایی که به ایران وارد اومده در به خصوص در ماه‌های اخیر رو گردن بگذاره و اجرا کنه. یه عضو هیئت نمایندگی بریتانیا هم گفتش که ما امیدوار بودیم که ایران از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود عملکرد حقوق بشر خودش، ولی به نظر میاد ایران همچنان میخواد همون سیاست گذشته رو ادامه بده و این بسیار ناامید کننده بود. این فعالان حقوق بشر هم بسیار ناراضی بودن از این واکنشی که ایران داشت و معتقد بودن که ایران داره با الفاظ داره بازی میکنه تا وقت رو بخره، حداقل تا ماه ژوئن.
اشاره کردین به ماه ژوئن، یعنی اوائل تابستان. آیا قرار جلسه دیگه‌ای برگزار بشه؟
بله، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار هست که در ماه ژوئن جلسه ای رو باز دوباره داشته باشه تا به بررسی گزارش هیئت ترویکا شامل نمایندگان مکزیک، پاکستان و سنگال و همینطور واکنش جمهوری اسلامی ایران به توصیه و پیشنهادهایی که مطرح شده پردازه و همینطور عملکرد جمهوری اسلامی ایران رو در زمینه حقوق بشر مورد بررسی قرار بده. تا اون موقع هم به هر حال این موضوع عملکرد ایران مورد توجه هم کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار خواهد داشت و همینطور نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، چون برخی از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی امیدوار هستند که در اجلاس ژوئن که به اونها اجازه داده میشه تا اظهار نظر کنن بتونن مسائل مربوط به ایران رو بیشتر بازگو بکنن برای نمایندگان کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
بهروز کارونی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو با همکارمان حسین قویمی گفتگو می‌کرد و اکنون پیام‌های شما را می‌شنویم.
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم شما که نشستید 48 ساعته اورانیوم غنی کردید، 48 ساعت دیگه هم بشینید دو تا هواپیما برای ملت درست کنید.
میخواستم بگم افرادی که با تبلیغات وسیع صدا و سیما به خیابان آمدن، برای آمدنشان انواع پاداش میگرفتن و امنیتشان حفظ میشد. اون تعداد بودن که همه دیدیم، در حالی که جنبش سبز با علم به این که زندان، شکنجه و کشته شدن در انتظارشان است، این جمعیت وسیع را شکل می‌دهند. حالا اگر پاداش طرفداران حکومت و تنبیه طرفداران جنبش سبز را برداریم چه خواهد شد؟ با تشکر.
من عباس هستم، از قشم زنگ می‌زنم. می‌خواستم که بگم آقای موسوی، ما هر جا که باشی پشتیبانت هستیم و مطمئن باش که ما یکی از طرفدارای پرفاقور شده هستیم و جلو اینا همه وایستا.
روز چهارشنبه سوری بهترین موقعیته که طرفدارای جنبش سبز و مهندس موسوی که ما هممون طرفدار ایشون هستیم خودشون نشون بدن و قدرتشون رو به این دولت نشون بدن.
حقوق بشر تنها چیزیه تو ایران و در قانون جمهوری اسلامی اصلا الف باش واسه مردم هیچی نشده. اصلا اونا خودشون هنوز معنای حقوق و حقوق بشر رو نفهمیدن که بخوام واسه مردم توضیح بدم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
در برخی مراسم و نشست‌های خبری اخیر در ایران تصاویری از پرچم ایران مشاهده شده که رنگ سبز در آن چندان نمایان نیست و به نظر می‌رسد رنگ آبی جای آن را گرفته است. پیشتر سایت‌های هوادار جنبش سبز به این مسئله واکنش نشان داده بودند، اما به دنبال تکرار این مسئله در نشست خبری اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، اکنون یک سایت محافظه‌کار به این مسئله اعتراض کرده است. در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل ایران می‌پرسم آیا در آبی شدن سبزی پرچم ایران در برخی تصاویر انگیزه خاصی نهفته است؟
من تصور میکنم تعمدی در کار نباشه. بالاخره این پرچم با علامت اللهش با آقای احمدی نژاد و خامنه ای نزدیکتره تا جنبش سبز و آحاد ملت ایران که بعضن اصلا این پرچم رو در این شکلش به رسمیت نمیشناسن. و من تصورم اینه که اینها بی نظمی و عدم اهلیت کسانیست که مسئولیت ها رو بر عهده دارن و به جای اینکه در اون زمان دقت کرده باشن که موقع انعکاس دادن این پرچم به روی صفحه بزرگی که در سالن مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد هست یا در تلویزیون جمهوری اسلامی دقت کنن که رنگ ها مشخص باشه، این بی دقتی است. من تعمدی در این کار به طور قطع نمی بینم، چون اگر پرچم گذشته ما بود، شیر و خورشید بود، بله ممکن بود اینا به عمد خواهند بهش اهانت کنند، ولی این پرچم دیگه پرچم جمهوری اسلامی است و هیچ دلیلی نداره که اینا بخوان به این پرچم اهانت بکنن.
از نظر رنگ سبز چطور آقای نوریزاده؟ آیا طرفداران دولت، جناح اصولگرا نسبت به رنگ سبز حساسیتی داره؟
بله و نه. بله از این جهت که به هر حال استفاده جنبش سبز از این رنگ باعث شده که این رنگ دارای معنا و مفهوم تازه‌ای بشه، یه مفهوم خاص پیدا بکنه و خب طبیعتاً اونها از این مسئله ناراحتن و دیدیم که خواستن مصادره به مطلوب بکنن. آقای احمدی نژاد در اهواز اومد به گردنش نوار سبز انداخت، شال سبز انداخت و بعد از اون طرف هم دیدیم که بعضی از این مسئولان رژیم جمهوری اسلامی اومدن سبز قمر بنی هاشم و سبز علوی و اینا رو مطرح کردن که بگوین این سبز ماست. ولی اینکه ربط بدیم بین این مسئله و پرچم و اینکه در اونجا رنگ پرچم به اشتباه آمده، من زیاد این رو درست نمیدونم و حتی تصور میکنم به مصلحت جنبش سبز نیست بخواد روی مسئله مانور بده. اشتباهی صورت گرفته، از این بابت تقریبا میشه ملامتشون کرد برای اینکه حرمت پرچم ملی رو رنگ‌هاش رو رعایت نکردن، ولی در هر حال این یه چیز تعمدی نیست.
یه موردی هم که بوده، اون بخش رنگ سبز پرچم ایران به این نوار خیلی باریکی تبدیل شده بود که اون هم در ادامه پرچم و در فضای آبی رنگ پس زمینه محو میشد، گویی که تبدیل شده بود به یک پرچم سفید و سرخ هستن. ولی در مجموع تحلیل شما این هستش که کلن اینها از روی منظور خاصی نمیتونه باشه؟
بله، و من میگم میتونم اینو قبول بکنم که یک آدم بی سلیقه‌ای مثلا خواسته اداوت خود رو با رنگ سبز اینطوری نشون بده، ولی این یه سیاست کلی نیست، یعنی یه برنامه‌ای نیست که ریخته باشن. به سادگی نمیشه رنگ‌ها رو عوض و بدل کرد و مطمئنم با همین اعتراض‌هایی که در داخل کشور شده، چه از سوی سبزها و چه از سوی سایت محافظه‌کاری مثل اصل ایران، باعث خواهد شد که حتی افرادی اگر روی بی سلیقگی و روی عدم دقت چنین کاری کردن، دست از این کار بردارن. اگر این ماجرا ادامه پیدا کرد در آینده، و خودم متوجه میشه که یک تعمدی در کار است و طبیعتاً اون زمان واکنش ها به همین سادگی نخواهد بود.
دکتر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل ایران. فیلم کوتاه جان دادن ندا به عنوان بهترین فیلم خبری سال 2009 برای دریافت جایزه جورج پولک شناخته شد و تصویربردار ناشناسی که با استفاده از گوشی تلفن همراهش صحنه قتل را ثبت و ضبط کرد، بهترین تصویربردار خبری سال شناخته شد. حسین قویمی در گفتگو با دکتر آرش حجازی از شاهدان قتل ندا نظر او را درباره بازتاب اهدای این جایزه در جنبش آزادی خواهی در ایران جویا شده است. آرش حجازی در لندن.
از دو جنبه میشه اینو نگاه کرد. از جنبه بخش اول این است که خب خیلی خوبه، یعنی این انعکاس این خبر و اهدای این جایزه اون هم برای اولین بار به یک تصویربردار ناشناس قدم مهمیه، شاید یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ خبرنگاری در دنیا باشه. پیش از این فکر میکنم فقط یک مورد بوده که به یک خبرنگار ناشناس جایزه اهدا شده باشه. نکته دوم این است که انعکاس خود تصویر لحظات مرگ ندا به قدری تکان دهنده و تاثیرگذار بود که ظرف 4-5 ساعت بعد از مرگ ایشون تمام شبکه‌های خبری دنیا و شبکه‌های اجتماعی این رو منعکس کردن و واقعا ظرف 3 روز میشه گفت میلیون ها نفر دیدن این رو و اون تأثیری که این فیلم گذاشت بر حمایتی که از مردم ایران شد در جنبش سبز غیر قابل انکاره و به خاطر همینم بوده که دولت ایران در طول این 6 7 ماه گذشته دست به هر کار و تمهیدی زده که به نوعی این فیلم رو فاقد اعتبار اعلام بکنه و الان خب این جایزه خوشبختانه نشون میده که هیچ کس اون حرفا رو باور نکرده و این فیلم به عنوان یک فیلم مستند و معتبر مورد قبول مجامع دنیا قرار گرفته و دولت ایران جز اینکه حقیقت رو بپذیرد و اگر میخواد کاری بکنه در مورد حقیقت اقدامی بکنه و برای اجرای عدالت میتونه بکنه.
آقای حجازی، سرپرست هیئت اعطا کننده جایزه جورج پولک آقای جان دالتون با صدور بیانیه‌ای گفته که این اثر به تصویری نمادین از مقاومت مردم ایران تبدیل شده. آیا شما هم چنین تصوری دارین؟
روزی که من اومدم و راجع به ماجرای مرگ ندا برای اولین بار صحبت کردم، میدونستم که این تصویر به هر حال خیلی تاثیرگذار بوده، ولی تصور اینو نداشتم که ندا به نماد حرکت مسالمت جویانه مردم برای دست یافتن به حقوق اساسی و مدنی خودشون تبدیل بشه. ندا تنها کسی نبود که توی ماجراها به قتل رسید، ولی خب اون تصویر برداری که شجاعانه این تصویر رو گرفت در شبکه‌های خبری دنیا منتقل کرد، منعکس شد، مظلومیت مردمی که حقوق مدنیشون رو از دست دادن، رأیشون ازشون گرفتن، حق اعتراض رو، مسالمت جویانه رو ازشون گرفتن، به تمام دنیا منعکس کرد. تا قبل از این تاریخ دولت ایران سعی میکرد در داخل سرکوب کنه و در خارج چهره موجهی از خودش نشون بده. از این تاریخ به بعد و از بعد از انعکاس تصویر مرگ ندا همه چیز عوض شد برای دولت ایران و متاسفانه حرکت‌های غیرمسئولانه ای هم که بعدش انجام دادن نسبت به این واقعه بدتر کرد شرایط رو برای رئیس جمهور کنونی ایران و دولت ایران.
دکتر حجازی، با در نظر گرفتن تمام این تحولات و مسائلی که پیش آمده و همین جایزه، شما شخصا آیا خواهان رسیدگی به این ماجرای قتل ندا آقا سلطان در یک دادگاه صالحه هستین؟
در تمام این 7 ماهی که از این ماجرا میگذره، نه تنها هیچ تحقیقی برای پیدا کردن عاملان و آمران این قتل و قتل‌های مشابهش انجام نشده، حتی در ماجرایی که خود حکومت ایران بهش اذعان داره در مورد کهریزک، باز هم ما هنوز هیچ حرکت قضایی در این مورد ندیدیم. دیگه کم کم دارم ناامید میشم که بشه امیدی بس به قوه قضاییه ایران برای انجام این کار. و همه شاهد بودن که چه تهمت‌هایی به من زدن و این اواخر دیگه به خود ندا که دستش از دنیا کوتاه شروع کردن تهمت زدن. دیگه من به حقیقتش در دادگاهی که در ایران تشکیل بشه با این قوه قضاییه، من انگیزه‌ای برای شرکت در اون دادگاه دیگه ندارم. قبلا داشتم، ولی در یک دادگاه بین المللی هم خب به این برمیگرده به حقوق بین الملل. من در هر مجمعی که به نظر خودم عادل و صالح بدونم حاضرم تمام گفته‌های خودم رو در طول این 7 ماه گذشته مجدداً تکرار کنم و شهادت بدم بهش.
دکتر آرش حجازی و در اینجا هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها.
با سلام مجدد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گفت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 5 تبعه خارجی را در جریان مراسم سالگرد انقلاب 57 بازداشت کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران، یک خبرنگار ژاپنی، 2 تبعه روسیه، 1 فرانسوی و 1 افغان طی مراسم 22 بهمن ماه بازداشت شده بودند. او گفت 3 تن از این افراد تا کنون آزاد شدند، اما پرونده فرد افغان و یکی از بازداشت شدگان روس به دادگستری ارجاع شده است. بیش از 1200 نفر از مدافعان حقوق زنان در ایران با امضای بیانیه‌ای به تصویب لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه، لایحه حمایت از خانواده گامی به سوی قانونی شدن چند همسری مردان توصیف شده است. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی که روز سه‌شنبه قصد خروج از ایران برای شرکت در جشنواره فیلم برلین را داشت، به دلیل ممنوع الخروج بودن از سفر به اروپا بازماند. آقای پناهی قرار بود در جشنواره برلین در میزگردی درباره سینمای ایران شرکت کند. شهاب‌الدین طباطبایی، رئیس ستاد 88، ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی، با قرار وثیقه برای گذراندن مرخصی به طور موقت از زندان آزاد شد. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه گفت هیچ مدرکی دال بر دست داشتن موساد در قتل یک فرمانده حماس وجود ندارد. وزیر خارجه اسرائیل نخستین مقام اسرائیلی است که در این مورد اظهار نظر می‌کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه از طرح محرک‌های اقتصادی خود که سال گذشته در اوج بحران مالی جهانی اعمال شد دفاع کرد و گفت این طرح آمریکا را از بدترین بحران اقتصادی نجات داد. روسیه روز چهارشنبه قراردادی را با ابخاز، یکی از مناطق جدایی طلب گرجستان، امضا رساند که بر مبنای آن یک پایگاه نظامی در آن منطقه تأسیس خواهد شد. گرجستان میگوید طرح ایجاد پایگاه نظامی روسی در ابخاز که گفته می‌شود 1700 سرباز روس و سیستم ضد موشکی در آن مستقر خواهد شد، تنش بین تفلیس و مسکو را افزایش خواهد داد.
هانا کاویانی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر خود بار دیگر اوضاع اقتصادی کشور را بسیار خوب توصیف کرد و از آمار و ارقامی گفت که به نظر کارشناسان اقتصاد ارتباطی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. در مجله اقتصادی این هفته همکارم فریدون زرنگار گفته‌های محمود احمدی نژاد را با کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش، شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مطبوعاتی مطالبی درباره اوضاع اقتصادی ایران مطرح کرد که ما بخشی از این مطالب رو بررسی می‌کنیم با آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، و آقای احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد. به گوشه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد با هم گوش می‌کنیم. در آغاز،
برنامه‌های اقتصادی دولت در مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی موفق بوده. دولت نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کرد، مدیریت کرد، بسیاری از هزینه‌های غیر ضرور رو کاهش داد. بخشی از منابع بانکی که در مسیر غیر واقعی به کار گرفته شده بود اینها رو برگردونده، و صد البته همکاری تولید کنندگان، همکاری اصناف و بازرگانان و صادر کنندگان و همکاری خود مردم عامل اصلی بوده برای این انشالله ادامه.
آقای خاوند، در حقیقت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که تورم کنترل شده، نقدینگی هم مشکلی نیست، منابع بانکی معوقه هم پرداخت شده و و و. خب بپردازیم به مسئله تورم. آیا تا چه اندازه گفته های آقای احمدی نژاد با نرخ واقعی تورم در ایران خوانایی داره؟
ببینین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1387 13.5% اعلام کرده و معتقده که تا دی ماه تبدیل شده به حدود 12%، و محمود بهمنی رئیس کل اون هم تک رقمی شدن این شاخص رو تا آخر سال جاری خورشیدی حتمی میدونه. با این همه تحقق این وعده اطمینان بخش با تردید زیاد روبرو است. البته اگر آمار بانک مرکزی رو ما دقیق بدونیم، تصور بکنیم که این آمار واقعی هست، همین آمار رو هم باید با تردید روبرو بکنیم، دست کم با توجه به سه عامل تورمزای فعلی در اقتصاد ایران. عامل اول سرعت گرفتن دوباره رشد نقدینگی است که به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا آخر نیمه اول سال جاری رسیده به 212,000 میلیارد تومان، یعنی 27% بیشتر از شهریور ماه سال گذشته، و به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی که یکی از مهمترین عوامل زاینده تورم هست و در سال گذشته رسیده بود به 15%، از آغاز سال 1388 به گونه‌ای چشمگیر رو به افزایش گذاشته، و این مسئله میتواند به تورم در آینده نزدیک دوباره دامن بزنه. دومین عاملی که میتونه به رشد قیمت‌ها دامن بزنه، انبساطی بودن لایحه بودجه سال آینده است. جگ پیشنهاد شده از طرف دولت در صورت تصویب حدود 32% رشد نسبت به بودجه سال جاری، از همین الان زمینه روانی لازم رو برای شوک قیمت‌ها فراهم میاره. و بالاخره عامل سوم، چشمانداز توزیع یارانه‌های نقدی هست در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که پیامدهای تورمی اون پرهیز ناپذیره.
آقای احمدی نژاد درباره در حقیقت وضعیت اقتصادی ایران بسیار خوشبینانه مطرح کرد، در حالی که همه کارشناسان اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد رو بسیار شکننده ارزیابی میکنن. از جمله در مورد مقام اقتصادی ایران در جهان آقای احمدی نژاد میگوید
مهمترین شاخص شاخصش تولید ناخالص داخلی است، حجم اقتصاد کشوره که حجم 17 دنیاست الان، اما به سرعت در حال رشد است اقتصاد ما و در حال جابجایی است، در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009.
آقای علوی، تمام دنیا در بحران اقتصادی به سر می‌بردن، ایران اقتصادش شکوفا بوده به زبان آقای احمد نژاد، چی میشه در این باره گفت؟
گمانم اگر ما دقیق‌تر بخوایم بررسی بکنیم و مقایسه بکنیم اقتصاد ایران رو با اقتصادهای دیگر و روی شاخصهایی مثل بیکاری، مثل تورم، مثل سطح زندگی و مطلوبیت نهایی شهروندان و مصرف کننده تاکید بکنیم، چون این ادعایی صحیح به نظر نمیرسه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری رو در دنیا داشته است. همزمان نرخ تورم در ایران هم از جمله نرخ‌های بالا بوده، نرخ‌هایی که واقعاً زنگ خطری بوده برای جامعه ایران. از این دو شاخص هم که بگذاریم، میدونیم که با توجه به فساد مدیریت در ایران از منابع اقتصادی استفاده شایانی نشده و این رو اتفاق نظر هست برش از سوی مؤسسات تحقیقات بین المللی. و همچنین اگر در مورد نابرابری در ایران هم بخوایم قضاوت بکنیم، در اون صورت هم اقتصاد ایران کارنامه خوبی نداره. این شاخص ها و که در نهایت میشه اثرش رو در مطلوبیت نهایی شهروندان در استفاده از زندگیشون دید، در مجموع در چارچوب مقایسه با دنیای برون از ایران حاوی یک چشمانداز روشن یا تلقی مثبتی نیست. اگر آقای احمدی نژاد این ادعا رو داره، حقیقتا من نمیدونم که این ادعا بر مبنای کدوم آمار دقیق یا روشن از این مقایسه است.
آقای احمدی نژاد مسئله حجم تولید ناخالص داخلی رو مطرح میکنه.
از نظر اقتصادی اساساً این طبقه بندی، این نوع مقایسه محل سواله. چرا؟ برای اینکه شما مثلا نگاه بکنید اقتصاد قطر یا اقتصاد امارات متحده عربی رو اگه بخواید با یک اقتصاد مشابه که اگر حجم تولید ناخالص داخلیش همونقدر باشه در اروپا مقایسه بکنید، هر چند روی کاغذ و هر چند بر اساس عدد ممکنه حجم تولید ناخالص داخلیشون یکی باشه، اما این پرسش مطرح میشه آیا کیفیت اون به حساب عوامل مولده‌ای که به اون تولید ناخالص داخلی رسیده است یکی. مثلا ما اگر چین رو مقایسه بکنیم با یک کشور همسطح خودش در اروپا، ما میدونیم این رشد اقتصادی که در چین حاصل میشه ناشی از فشار بر نیروی کار، ناشی از ارزان فروشی منابع طبیعی، ناشی از بسیاری از به اصطلاح اموری است که اساسا طبق قوانین اروپایی مجاز نیست.
آقای زرنگار، در مورد این مسئله تولید ناخالص داخلی هم یه نکته رو حضورتون عرض کنم اگر ممکنه، میتونید بعداً استفاده کنیم. بعداً صحبتایی که جناب علوی کردن کاملا درسته، ولی ما فرض رو بر این بگذاریم که شاخص قدرت در جهان تولید ناخالص داخلیه. من بعد از اینکه صحبتای آقای احمدی نژاد رو گوش کردم، مراجعه کردم به آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد طبقه بندی اقتصادهای دنیا، از لحاظ اینکه ببینم که آیا ایران در مقام 17 قرار داره یا نه، دیدم که در آمار صندوق بین‌المللی پول کل تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2008، چون آمار 2009 رو هنوز منتشر نکردند، 61,000 میلیارد دلاره. اگر کشورها رو بر حسب تولید ناخالص داخلیشون طبقه بندی بکنیم، آمریکا با 14,000 میلیارد دلار اولین اقتصاد دنیا میشه و یک کشور کریباتی در اقیانوسیه با 90 میلیون دلار میره ردیف 185. و دیدم که ایران در این سلسله مراتب با 344 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی قرار میگیره در ردیف 28 جهان، 11 پله بعد از جایگاهی که آقای احمدی نژاد برای اون در نظر گرفته. به عنوان مقایسه ترکیه که تولیدی بیش از 2 ایران داره در مقام 17 قرار میگیره. یعنی این ترکیه است که 17، نه ایران. ایران در مقام 28 دنیاست از نظر تولید ناخالص داخلی. و آقای احمدی نژاد که میگه ما تا 5 دیگه میشیم از نظر تولید ناخالص داخلی قدرت 12 و اعلام میکنه که نرخ رشد اقتصادی ایران
6.9% بوده، این نه با آمارای داخلی میخونه نه با آمارای بین المللی، چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو در 1387 3.2% اعلام کرد، یعنی کمتر از 50% نرخ اعلام شده از طرف آقای احمدی نژاد. و بانک جهانی همین شاخص رو در ایران در سال 2008 فقط 2.5% میدونه و ارزیابیش برای سال 2009 از 1% بیشتر نیست. گزارش گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز منتشر شد و در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی فقط 2.5% پیش بینی شده و برخلاف گفته آقای احمدی نژاد که همه جای دنیا رشد متوقف شده جز در ایران، در سال 2009 بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و همینطور هند رشد بالای 6% رو داشتند و بنابراین رشد متوقف نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
صادرات غیر نفتی ما به سرعت در حال افزایش، امسال نسبت صادرات ما به واردات غیر نفتی به نزدیک 50% رسیده که اتفاق بزرگه. در ابتدای دولت نهم که ما تحویل گرفتیم این 22% بود که کار بزرگی انجام شده، صادرات غیر نفتی گسترش پیدا کرده، انشاءالله این روند ادامه پیدا خواهد کرد. برای توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال کسب و کار برنامه‌های گوناگونی رو ما دیدیم. اولا بخش مسکن سال آینده بازم توسعه پیدا خواهد کرد در شهر و در روستا، یارانه قابل توجه.
خب آقای احمدی نژاد بیشتر در آینده بحث میکنن و از گذشته سیاست‌های اقتصادیشون و دستاوردهای سیاست‌های اقتصادیشون خیلی صحبتی نمیکنن آقای خاوند، ولی نکته‌ای که اشاره میکنه مسئله رشد صادرات غیر نفتی است. آمارها چی میگن؟
عرض کنم که در مورد بازرگانی خارجی که آقای احمدی نژاد معتقده که برای اولین بار ایران توانسته که در حد نصف وارداتش صادرات غیر نفتی داشته باشه، اگر آمار رسمی گمرک رو در نظر بگیریم صادرات غیر نفتیش چیزی بوده حدود 24 تا 25 میلیارد دلار. این نکته غلط هست و حتی منابع جمهوری اسلامی هم به غلط بودن اون اذعان میکنن، چون که در آمار بازرگانی خارجی ایران میعانات گازی رو در نظر میگیرن که این میعانات گازی در واقع صادرات مواد خام، صادرات منشعب از صادرات نفتی هست. بنابراین اگر میعانات گازی رو برداریم، صادرات غیر نفتی ایران در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها چیزی هست حدود 17 میلیارد دلار. البته این رقمی هست بالاتر از پیشبینی برنامه چهارم، ولی در سطحی هست بسیار بسیار پایین‌تر از صادرات کشورهای مشابه ایران. کره جنوبی 422 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، تایوان 256 میلیارد دلار، برزیل 198 میلیارد دلار و همین ترکیه در مجاورت ایران 132 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته. و بنابراین آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که از واقعیت‌های دنیا خبر نداره و همین صادرات 17-18 میلیارد دلاری کشور براش خیلی خیلی رقم مهمی هست، ولی این رقم از ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران خبر میده و نشون میده که نقش ایران در تجارت بین‌المللی نقشی هست بسیار حاشیه‌ای.
آقای زرنگار، نکته‌ای بود که لازم می‌بینم مطرح بکنم در تایید صحبت‌های آقای خاوند، و اونم اینه که در سال گذشته به طور کلی به خاطر رکود بین‌المللی تجارت جهانی در حال رکود بوده و کاهش پیدا کرده طبق آمارهایی که ما در دسترس داریم. همچنین با توجه به اینکه به هر حال فرش زعفران و پسته که مهمترین کالای غیر نفتی ایران هستن هم دارای رقبای زیادی شدن در عرصه بین المللی و باز طبق همون آمار گمرکات کاهش پیدا کرده. به نظر میاد که آماری که آقای احمدی نژاد میده بسیار عجیب باشه، از اون جهت که نه شاخصهای داخلی اونو تایید میکنه نه شاخصهای بیرونی.
میدونیم که در ایران در هر حال دو لایحه و یک قانون در دستور کار است، قانون هدفمندسازی یارانه ها، لایحه بودجه و لایحه برنامه پنجم. در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته انتقادات بسیاری به لایحه بودجه دولت شده، اما خود آقای احمدی نژاد یک تصویر دیگری از بودجه ارائه میده.
بودجه‌ای که ما دادیم منسجمه، همه جهات درش دیده شده، نیازهای کشور دیده شده، اولویت‌ها دیده شده، هدفمند کردن دیده شده، اصل 44 دیده شده، هماهنگی بین بخش‌های بودجه دیده شده، اجرایی بودن بودجه دیده شده.
خب بودجه بسیار عالی از نظر آقای احمدی نژاد. آقای علوی، بر این بودجه چه خورده‌ای میشه گرفت؟
طبق همون اطلاعاتی که به اصطلاح مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مجمع تشخیص مصلحت مطرح کردن، این بودجه رنج میبره از عدم شفافیت، به خاطر اینکه تقریبا از 114 هزار میلیارد تومانی که جزء درآمدهای اون نوشته شده، نزدیک 74 هزار میلیاردش قابل نظارت و در چارچوب بودجه عمومی، بقیه‌اش نزدیک 74 هزار میلیارد خارج از اونه. این یکی از مشکلات اساسی این بودجه است. افزون بر این میشه گفت که این بودجه دارای عدم تعادل درآمدهاش با هزینه‌هاش نمیخونه و از این مطالب هم که بگذریم، ما میدونیم که بخش اساسی این بودجه درآمدهاش از نفته که بازار نفت هم میدونیم که تعین نداره و برخلاف سایر کشورهای نفتی که بودجهشون رو بر اساس میزان پایین درآمد نفت بستن، بودجه ایران الان بر مبنای درآمدی از نفت نوشته شده که به نظر میاد که قابل دسترسی نباشه.
حتی صحبت هست که بر پایه 5 دلار برای هر بشکه نیست، بلکه 72 دلار محاسبه شده. بگذاریم از میزان کسری بودجه آقای خاوند.
همین مسئله‌ای که شما در مورد نفت میگین مسئله بسیار بسیار مهمیه. در واقع بودجه سال 1389 یکی از نفتی ترین بودجه ها در تاریخ جمهوری اسلامی است و سهم درآمدای نفتی در کل منابع بودجه که در قانون بودجه سال جاری حدود 45% در لایحه بودجه 1389 51% منابع بودجه به طور مستقیم از محل نفت تامین میشه و اگر بقیه مسائل رو هم ما در نظر بگیریم، در واقع سهم نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بودجه سال آینده چیزی هست در حدود 70% کل منابع حاصل از نفت در سال آینده بر اساس لایحه بودجه برای تامین منابع عمومی دولت استفاده میشه. هیچ بخشی از اون به صندوق توسعه ملی یا اگر این صندوق درست نشه به حساب ارزی واریز نخواهد شد و استفاده از این حجم در منابع حاصل از نفت در بودجه عمومی، ضمن اینکه بودجه رو به شدت انبساطی میکنه، حتی منابع لازم برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و همینطور کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم با ابهام روبرو کرده. دولت احمدی نژاد در تخمین 65 دلار برای نفت در سال آینده خورشیدی قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده رو نسبت به بودجه سال جاری 42% بالا برده. اگر این تخمین تصویب بشه، ایران بالاترین نسبت افزایش قیمت نفت در بودجه رو در بین تمام کشورهای تولید کننده نفت خواهد داشت و تشکلای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کردند که از این بودجه سال آینده با این ارزیابی هایی که شده حتی 1% هم برای کمک به بخش خصوصی نمیرسه. و بالاخره در مورد بودجه سال آینده، با وجود اینکه قیمت نفت اینقدر در نظر گرفته شده و با وجود اینکه منابعی رو هم که در نظر گرفتن از محل خصوصی سازی و همینطور از محل هدفمند کردن یارانه ها، یعنی حذف یارانه ها، با تمام این اوصاف منابع مجلس، چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس میگویند که این بودجه در سال آینده چیزی حدود 40,000 تا 50,000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که واکنش ایران به تحریم احتمالی بنزین چه خواهد بود، گفت تحریم بنزین برای ایران پیامدی نخواهد داشت.
ما روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین وارد میکنیم، همین امروز هم قادریم این مقدار رو در داخل تولید کنیم. کاراش هم انجام دادیم، اصلاحات لازم تو پالایشگاه‌ها به عمل آمده است. منتها موادی که الان میخوام بنزین تولید کنیم فعلا داریم صادر میکنیم، هر موقع لازم بشه بلافاصله تبدیل به بنزین میشه. ما نگرانی نداریم. اونا هم که این حرفا رو زدن خودشون میدونن که حرفشون خیلی بی ربطه. تحریم کنن بهتر، اتفاقا بنزین رو تحریم بکنن، ما مشکلی نداریم. ضمن اینکه چند پالایشگاه بنزین در حال ساخته و در آینده نزدیک انشالله ما به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد. چند تا پالایشگاه حلقه‌های تکمیلیشون رو دارن می‌سازن، دو تا پالایشگاه جدید در حال ساخته که بزرگترینش پالایشگاه ستاره خلیج فارس. اینها وقتی به بهره برداری رسید ما می‌شیم صادرکننده بنزین. از این جهت نگرانی نداریم.
از نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفتی و روزنامه‌نگار در بیروت پرسیدم تا چه اندازه ایران واقعاً در موقعیتی هست که در صورت تحریم بنزین با افزایش تولید داخلی تحریم واردات بنزین به ایران را جبران کنه.
آقای احمدی نژاد بیشتر به خاطر مصرف داخلی باشه و بلوف سیاسی باشه. تا اونجایی که کارشناسای نفت اطلاع دارن در ایران سالهاست که پالایشگاه جدید درست نشده به جز پالایشگاه بندرعباس. پالایشگاه قدیمی که در آبادان و تهران و تبریز و جای دیگه بودن توسعه پیدا نکردن که بتونن فراورش بنزین رو بالا ببرن، و به خاطر همینه که اگر واقعا ایران در حال ساختن پالایشگاه بود باید میلیاردها دلار خرج همچین پروژه‌ای بشه و باید تکنولوژی رو از قرب می گرفتن. و حتما ما می شنیدیم که ایران در حال ساختن پالایشگاه هستش و می خواد تجهیزات تأسیسات و همین طور ساخت این پالایشگاه ها رو به مناقصه می گذاشت، و تنها شرکت هایی که قادر خواهند بود که این پروژه رو انجام بدن با شرکت های خارجی هستن، چون در ایران توان داخلی وجود نداره. نه فقط از نظر تکنولوژیکی ایران نمیتونه این کارو انجام بده، توانایی و تکنولوژیش رو نداره، بلکه از نظر مالی هم نمیتونه این پروژه ها رو انجام بده. شما باید میلیاردها دلار خرج ساختن یک پالایشگاه بکنید که مثلا بنزین تولید کنید و بنزین رو کمتر از اون قیمتی که برای شما تموم میشه اینو به بازار عرضه کنید بفروشید. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که ایران قادر باشه که به زودی پالایشگاه بسازه که بتونه از نظر برآوردن تقاضای داخلی مؤثر باشه، و ساختن پالایشگاه سال‌ها طول خواهد کشید. اگر هم بخوان مثلا پالایشگاهی که الان وجود دارن اینا رو توسعه بدن یا به اصطلاح قسمت‌های فراورش جدید رو اضافه بکنن که بتونن بنزین رو بیشتر فراورش بکنن، این باز تکنولوژیش خیلی مشکله. یعنی اینطوری نیست که شما یه معجون بیارید با هم ترکیب کنین و مثلا گازوئیل رو تبدیل کنین به بنزین، یا مثلا نفت کوره رو تبدیل کنین به بنزین، یا نفت سفید رو تبدیل کنین به بنزین. یک فکر کنم فقط کار یه جادوگر باشه که بتونه با در واقع ترکیب یه مقداری افزودنی‌ها بتونه مثلا یک مواد پالایشده رو تبدیل کنه به مواد پالایشده دیگری.
آقای شیرخانی، همونطور که شنیدید آقای احمدی نژاد گفت که ایران الان موادی رو صادر می‌کنه که اگه تحریم بنزین تحقق پیدا کنه به جای صادرات این مواد اونها رو تبدیل به بنزین میکنه. این مواد چی هستن؟
فرآورده هایی هستن که تولید میشن بهش میگن مواد افزودنی. این مواد افزودنی رو به مواد پالایشده مختلف میذارن. من نمیدونم دقیقاً این مواد چی هستش، ولی فقط داشتن این مواد کافی نیست که شما تولید بنزین رو ببرید بالا. شما باید یک پالایشگاه داشته باشین، به اصطلاح یک کرکر داشته باشین که این کرکر بیاد نفت خامو تبدیل کنه به بنزین، بعد شما میتونید مثلا بهش افزودنی بزنید. ولی اونطوری نیستش که اینا رو با هم مخلوط کنین و بتونین تولید بنزین رو بالا ببرید.
اما بسیاری از کارشناسان هم بر این نظر هستند که در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران نتایج دلبخواهی نصیب تحریم کنندگان نخواهد شد. گالوف، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید ایران به تمهیداتی دست زده که احتمالاً می‌تواند در برابر تحریم بنزین مقاومت کند.
Iran has taken measures to protect itself against gasoline sanctions.
ایران اقداماتی رو برای مسئول نگه داشتن خودش از تحریم بنزین انجام داده. ایران تصمیم داره ظرفیت پالایش خودش رو به نحو گسترده‌ای افزایش بده و برای این کار می‌خواد 7 پالایشگاه جدید در ایران برپا کنه. اضافه بر این، ایران بر مبنای طرحی که در دست داره 7 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در کشور رو توسعه خواهد داد. به موازات این اقدامات، ایران برنامه گسترده‌ای برای جایگزین کردن سوخت‌ها داره و دولت تلاش می‌کنه که ماشین‌های دوگانه‌سوز رو جایگزین ماشین‌های بنزینی کنه. در مجموع ایران گام‌های لازم برای مقابله با تحریم بنزین رو انجام داده تا اثرات اون‌ها رو به حداقل برسونه.
Some years ago, Iran was about 40% dependent on imported gasoline.
چند سال پیش ایران نیاز داشت که 40% نیازهای بنزین خودش رو از خارج وارد کنه، ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش این وابستگی انجام داده، این رقم رو به حدود 25% رسونده. سال آینده این رقم به 15% کاهش خواهد یافت و اگر وضع به همین منوال پیش بره، ایران در آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولت مردان آمریکایی، آسیب پذیری ایران در مقابل تحریم صادرات بنزین زیاد نیست. علاوه بر این، قیمت بنزین در ایران ارزون ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کنه، اثراتش بر مردم و دولت ایران آنچنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کنه و یا اونها رو مجبور کنه که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
در این میان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دنیا، شرکت لویدز که بریتانیایی است، اعلام کرد که در صورت اعمال تحریم صادرات بنزین به ایران، این شرکت به این تحریم خواهد پیوست. حمید زنگنه، استاد رشته اقتصاد در پنسیلوانیا آمریکا، میگوید تعجبی ندارد که این شرکت بیمه چنین موضعی بگیرد، چون نادیده گرفتن یک چنین تحریمی لطمه‌های مالی بسیاری را متوجه این شرکت خواهد کرد.
لویدز و شرکت‌های دیگه تقریبا راهی جز این که با آمریکا و سازمان ملل همکاری بکنن ندارن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی لطمه بسیار بزرگی بهشون خواهد خورد که اگر بخوان آمریکا رو نادیده بگیرن یا سازمان ملل نادیده بگیرن، چون لویدز شرکت بیمه‌ایه که در تمام دنیا کار میکنه و مقدار خیلی زیادی از بیمه‌هاش آمریکایی‌اند. اگر لوید با آمریکا در بیفته، ضرر اقتصادی که بهش خواهد خورد خیلی بیش از حد خواهد بود. ایران برای لوید چیز کوچیکیه در مقابل امریکا. بنابراین لویدز و شرکت‌های مثل لوید خودشون رو در خطر نمیگذارن که با امریکا در بیفتن به خاطر ایران.
مقام‌های آمریکایی ماهاست که گرم تهیه قانونی هستند که باید زمینه تحریم صادرات بنزین به ایران را فراهم کند. پس از تصویب دو متن قانونی در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا، اکنون راه چندانی برای دستیابی به قانون تحریم بنزین به ایران باقی نمانده است. به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
مجله اقتصادی را از فریدون زرنگار میشنیدیم. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشویم. لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها. هانا کاویانی.